ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران نفر از مردم شهرهای بزرگ جهان در حمایت از مردم ایران دست به تظاهرات زدند. اسفندیار رحیم مشایی به عنوان مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد منصوب شد. و برخورد دو قطار در ورامین دست کم یک کشته بر جای گذاشت. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. یک شنبه 4 تیر ماه 88، 26 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. در مجله بامدادی امروز گزارش‌های متنوعی خواهید شنید از تجمعات و تظاهراتی که روز قبل در بیش از 100 شهر جهان برای اعلام حمایت از خواسته‌های معترضان در ایران برپا شد. اما اجازه بدهید پیش از شنیدن این گزارش‌ها نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. هزاران نفر از مردم در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز گذشته دست به راهپیمایی زدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این طرح به ابتکار چندین گروه مدافع حقوق بشر و در رسانه‌ها سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان مشاور و رئیس دفتر خود معرفی کرد. این تصمیم یک روز پس از انتشار نامه آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد مبنی بر عزل اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولیه رئیس جمهوری اتخاذ شده است. برخورد قطار مسافری تهران مشهد در نزدیکی پیشوای ورامین با یک قطار تاسیساتی یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری ایلنا گزارش شد این حادثه زمانی رخ داد که قطار تاسیساتی در حال ریل گذاری بود که با قطار مسافربری تهران مشهد برخورد کرد. مجلس سنای آمریکا با تصویب طرحی خواستار اختصاص 50 میلیون دلار برای کمک به مردم ایران برای مقابله با سانسور اینترنت به وسیله حکومت ایران شده است. بودجه اختصاصی این طرح صرف مقابله با ارسال پارازیت از سوی دولت ایران و نیز تولید نرم افزارهایی برای مقابله با سانسور اینترنت و مقابله با قطع سیستم پیامک توسط جمهوری اسلامی می شود. مراسم یادبود محسن روح الامینی، یکی از دانشجویان بازداشتی که در زندان اوین کشته شده است، امروز یک شنبه برگزار می شود. محسن روح الامینی دانشجوی ورودی سال 81 دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که روز 18 تیر ماه بازداشت شد. سازمان هواپیمایی کشور مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی آریا را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر همچنین گفت بررسی‌های اولیه تیم کارشناسی نشان می‌دهد یکی از علت‌های اصلی این حادثه سرعت بیش از حد هواپیما به هنگام فرود بوده است. وی بدون اشاره به سایر موارد اعلام شده تیم کارشناسی از انتقال جعبه سیاه هواپیما به تهران خبر داد. و خبر آخرین که مانوئل زلایا رئیس جمهور برکنار شده هندوراس که در تبعید به سر میبرد روز شنبه به مرز این کشور بازگشت. آقای زلایا بعد از این حرکت اعلام کرد که قصد دارد در مرز مستقر شود. این در حالی است که پیشتر برخی رهبران دنیا از وی خواسته بودند تا با دولتی که وی را به تبعید فرستاده درگیر نشود.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. تا لحظات دیگر گزارش هایی از تجمعات روز گذشته در سراسر جهان.
این رادیو فرداست.
دیروز در اغلب شهرهای جهان حرف از ایران بود و شهرهای دنیا از ایران پر شده بود. روز شنبه دیروز حامیان ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشر در بیش از 100 شهر جهان از 6 قاره گرد هم آمدند و ضمن حمایت از مردم ایران به نقض حقوق بشر و سرکوب خواسته های مسالمت آمیز مردم ایران اعتراض کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مانیا منصور.
روز گذشته شنبه 25 ژوئیه 3 مرداد ماه در روز جهانی اقدام برای ایران در سرتاسر جهان، از استرالیا گرفته تا قرقیزستان، از نروژ تا تونس و از پاریس تا واشنگتن دی سی دست به تجمع زده و تظاهرات کردند. در این تجمع در بیش از 150 شهر در قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه، حامیان معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در اعتراض به بازداشت‌های گسترده اخیر و ضرب و شتم و کشتار برخی در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز در تهران و شهرهای دیگر ایران طی هفته‌های اخیر به خیابان‌ها آمده و در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران تجمع کردند. دروری دایک، مسئول حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا هدف نامگذاری این روز را از جمله جلوگیری از خشونت بیشتر، آزادی زندانیان عقیدتی و آزادی بیان در ایران می‌داند.
The main purpose of today's action by the coalition of groups is really to show solidarity and to show that we're standing shoulder to shoulder with people in Iran.
هدف اصلی ما از برگزاری این مراسمی که از ائتلاف گروه‌های گوناگون تشکیل شده، اینه که همبستگی خودمونو با مردم ایران نشون بدیم و به اونا بگیم که شونه به شونه در کنارشون هستیم. مردمی که با خشونت دست و پنجه نرم می‌کنن. بسیاری از اونا به ما میگن که حس می‌کنن تنها هستند و به حال خودشون رها شدن. می‌خوایم به اونا نشون بدیم که نه، شما تنها نیستید. ما خواهان آزادی همه زندانیان عقیدتی هستیم. ما خواهان پایان خونریزی ها هستیم و پایان استفاده از نیروهای بسیج برای سرکوب اعتراض ها هستیم.
It remains to be seen how effective these actions will be and indeed many other actions.
حامیان این فراخوان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، عفو بین‌الملل و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بودند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، حضور مردم در شهرهای مختلف را پررنگ و استقبال را عظیم ارزیابی می‌کند.
در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم، تجمعات در قاره‌های آسیا، اقیانوسیه و اروپا به پایان رسیده و ده‌ها هزار نفر از شهروندان جهانی اعتراضاتشون را در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کردند. استقبال بسیار عظیم بوده و همونطور که می‌دونید بیش از 110 شهر جهان در این مراسم شرکت کردند. روی هم رفته پیغام عظیمی به مردم ایران در حمایت از مردم ایران فرستاده شده. این یک کار برای منظور پیغام از مردم جامعه جهانی در دهکده جهانی به مردم ایران بوده که حقوقشون رو رعایت کنند و همچنین به دولت ایران این پیغام داده بشه که مردم عادی جهان نگرانی شدیدی در مورد رفتار دولت ایران دارن و خواستار پایان نقض گسترده حقوق بشر در این کشور هستند.
شاید اولین شهری که در دنیا ایرانیان در آن گرد آمدند و همبستگی خود را با مردم معترض در ایران نشان دادند، شهر سیدنی در استرالیا بود.
در هایت پارک تظاهر کنندگان در حالی که شعارها و تصاویر شهدای ناآرامی های اخیر را در دست داشتند، به ایراد سخنرانی پرداختند. یکی از جوانان نسل دوم در سخنرانی خود می گوید: مردم ایران می دانند چه می کنند. جوانان ما پیامشان را به جهان رساندند.
همزمان با برگزاری تجمعات مختلف در شهرهای مختلف جهان، تومار سبزی که در بیش از 180 شهر جهان به پای جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیست امضا شده بود، به طول در حدود 1500 متر در شهر پاریس به نمایش درآمد.
هیجان دارن، همه توی چشمشون اشک جمع شده و واقعا من شخصا دارم غرور ایرانی بودن و این اتحاد برای ایران رو دارم حس میکنم. من میتونم بگم حداقل 2000 نفر هستن، 2000 نفر حداقل هستن و اصلا شکی نداریم درش. همه صف وایسادن که بتونن یکی از این بیرقه، یکی از این چوبای تومار رو بگیرن و دستشون ببرن و واقعا جو خیلی زیبای جای همه خالیه، جای همه ایرانی‌ها خالیه هستن که امضای همه اینجا هست. ما کاری که کردیم اول از کلمه ای که همه تیکه پارچه‌ای که به دستمون رسیده بود و به همدیگه وصل کردیم و بعد توی هر چهار متر یک حالتی مثل یک جیب دوختیم، جیب بزرگ دوختیم که با یه پایه چوبی بتونیم این تومار رو بالا نگه داریم. این تومار طوری داره ترخیده میشه که تک تک امضاها قابل رؤیت و تک تک امضاها رو میشه تثبیت کرد، نه فاصله اونقدر زیاده نه فاصله اونقدر کمی که نشدیم و چون که در یه ارتفاع تقریبا دو متری سر تومار قرار گرفته، واقعا از بالای ایفل دوستان ما که دارن تعریف میکنن برامون، تمام مردم دارن این طرف رو نگاه میکنن و همینطور با موسیقی که داره اینجا پخش میشه مردم واقعا هیجان زده شدن.
تجمعات و تظاهرات مختلف روز جهانی اقدام برای ایران همراه با سخنرانی برخی از چهره‌های سرشناس حقوق بشر در ایران در شهرهای مختلف جهان از جمله در اروپا نیز برپا بود. شیرین عبادی حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با حضور در اجتماع شهر آمستردام پایتخت هلند برای حاضران به سخنرانی پرداخت. خانم عبادی در مورد این تجمع در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
در آمستردام مراسمی با حضور بیش از 2000 نفر برپا بود، همه متحد برای ایران، با مردم ایران که در جریانات اخیر دستگیر شدند یا به قتل رسیدن همدردی می‌کردند. این مراسم همزمان در 50 کشور و در 120 شهر اجرا می‌شد. هم ایرانی‌ها بودند هم غیر ایرانی‌ها و سوی برگزارکنندگان خواهش شده بود که پرچم‌های سیاسی خودشون رو نیاورند و تم این گرد همایی اتحاد برای ایران بود.
همچنین مراسم مشابهی در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که در این مراسم حضور داشته، در گفتگو با رادیو فردا برنامه‌های روز جهانی اقدام برای ایران در اسلو را چنین شرح می‌دهد:
در اسلو دو برنامه بوده، من البته در یکی از این برنامه‌ها شرکت کردم. یک تظاهرات در جلوی سفارت بوده که عده‌ای از ایرانیان و شهروندان نروژی در اونجا شرکت کرده بودند. برنامه دوم که ساعت 5 بعد از ظهر شروع شد، به دعوت گروه فرهنگی سیاسی ندا در اینجا دعوت شده بود که سخنرانان من بودم در کنار سقیدان خوب کشورمون آقای اسفندیار منفردزاده و بخش‌های دیگری از این برنامه که مجموعاً در همان چارچوب روز جهانی اتحاد با ایران بود. من گزارشی در رابطه با وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی و وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در اینجا دادم، اما علاوه بر اون در رابطه با اهمیت دست و توجه به مسئله زندان و اینکه چرا زندان در هر برآمد تاریخی در هر جنبشی به مرکز تبدیل میشه و چرا میبایست از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد استقبال کرد، به کمک خانواده زندانیان رفت و به ویژه در این روزهای سخت در کنار آنها بود و برای آزادیشون تلاش کرد و این خودش تلاشی برای پیشبرد جنبش.
شهر لندن نیست که ایرانی های مهاجر بسیاری را در خود جای داده، شاهد یکی از بزرگترین گرد همایی های ایرانیان در این روز بود.
کسایی که با موج سمت همراه شدن همون افراد عادی هستن که به هیچ حزب و گروه و دسته تعلق ندارن، فقط دور هم با همون پرچم سبز ساده دور هم جمع شدن و از روز اول بعد از اعلام نتایج انتخابات توی لندن هر روز تظاهرات داشتن. دانشجوها و آدمای عادی هستن.
در برلین پایتخت آلمان نیز ایرانی های مقیم شهر به دعوت سازمان عفو بین الملل جمع آمده بودند.
ایرانیان مقیم برلین به دعوت سازمان عفو بین الملل امنستی اینترنشنال و در هماهنگی با سایر کشورهای دنیا که خیابانهای برلین اومدن، ابتدا در میدان پوتسدامر پلاتس سخنرانی بود حدود 2 ساعت که شخصیت‌های ایرانی مقیم برلین در اون سخنرانی کردند، خانم فروهر صحبت کردند و همگی تنها چیزی که بر روی اون تاکید داشتند اتحاد ایرانیان و اتحاد برای ایرانیان بود. از اونجا حدود 2 ساعت که سخنرانی‌ها رو انجام دادند، بعدش به به سمت دروازه اصلی شهر برلین براندنبورگ تور راهپیمایی کردند. شعارهایی که داده میشد خیلی بیشتر آزادی زندانیان سیاسی و آزادی برای ایران بود. همچنین به دلیل اینکه در مسیرشون از روبروی سفارت روسیه حرکت میکردند، شعارهایی رو به سوی سفارت روسیه میدادند که مضمونش این بود که ایران رو رها کن. اما پلیس برلین خیلی خوب هماهنگ بود با مردمی که راهپیمایی میکردند، خیلی منظم بود. مراسم به دلیل اینکه کلاً به دعوت عفو بین‌الملل بود، بقیه به صورت همه گروهایی که در برلین بودن به صورت حامی اومده بودن. البته گروه دیگه از ایرانیان در مقابل دروازه شهر برلین از صبح دیروز دست به اعتصاب غذا زده بودن، در هماهنگی با کسانی که در نیویورک و سایر شهرهای دنیا اعتصاب غذا کرده بودند. در نتیجه میشه گفتش که تلفیقی از همه گروه‌های فعال در برلین بود.
در پراگ پایتخت جمهوری چک نیز با وجود جمعیت اندک ایرانیان در حدود 50 نفر مقابل سفارت ایران در این شهر گرد آمدند.
یه تجمعیه که حدوداً بیش از 50 نفر آدم هستن جلوی سفارت ایران توی پراگ و همه جمع شدن، دارن اعتراض میکنن و در واقع حمایت میکنن از معترضین در ایران و به خاطر برخوردهایی که به اونا شده. شعاری نمیدن، یکی توی بلندگو داره صحبت میکنه روی زمین با گچ سفید و زرد و صورت اسم کسایی که در حال حاضر زندانی هستن یعنی بازداشت شدن رو نوشتن و روی دیوار هم یه سری پوستر هست که عکسای این تجمع در ایران رو گذاشته که مردم جمع شدن و یه سری نوشته هایی که خواسته بازداشت تجمع کنندگان رو متوقف کنن و اینکه یه تابلوی دیگه نوشته که در واقع اعتراض حق مسلمه تر انسانیه. تا جایی که من شنیدم اسم عیسی سحر خیز برده شد پای بلنگوی خانمی که داشت صحبت میکرد، ولی همونطوری که گفتم اسم تمامی کسای یا حداقل اغلب کسایی که در بازداشتن روی زمین نوشته شده.
از دیگر شهرهایی که تجمعاتی در آنها برای نشان دادن همبستگی با مردم معترض به حوادث اخیر در ایران برگزار شد، میتوان به توکیو، واشنگتن دی سی، سان فرانسیسکو، لس آنجلس، ونکوور، روم و نیویورک اشاره کرد. در برخی از شهرها مانند بیشکک پایتخت قرقیزستان و دبی در امارات متحده تجمع ایرانی ها با برخورد پلیس مواجه شد.
دیروز در بیش از 100 شهر جهان تظاهرات و تجمعاتی در حمایت از مردم ایران برگزار شد. گزارش مانیا منصور رو میشنیدید.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما
رادیو فردا.
8:17 در ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. کشمکش های سیاسی طی هفته گذشته در ایران در سطوح بالای حکومت ایران و به خصوص بر مجلس خبرگان رهبری متمرکز بود. در همین باره همکارم آرمان مصطفی گزارشی گفتگوی انجام داده است با محمد جواد اکبرین، دین پژوه در بیروت، و نخست دلیل این تمرکز بر مجلس خبرگان را از او پرسیده است. محمد جواد اکبرین:
این موضوع به این دلیل متمرکز شده در مجلس خبرگان که غیر از دولت محبوب مقام رهبری، تمام ارکان فکری نظام، چه طیف نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی، چه طیف موسوم به مجمع روحانیون مبارز و شامل روحانیونی هستش که با آقای خاتمی و آقای موسوی خوئینی ها نزدیک بودند، و چه جریان هایی در داخل حوزه و روحانیت که با اعتدال بیشتری به مصلحت نظام نگاه میکنند، اینها همه در مقابل آقای خامنه ای قرار گرفتند و مواجه شدند با این که آقای خامنه ای گوش شنوایی برای حرفاشون نداره و بسیار انعطاف ناپذیر به هر قیمتی حاضر شده از دولت مورد علاقه خودش حمایت بکنه و دفاع بکنه. اونها مجبور شدن که به حد اکثر ظرفیت قانون اساسی فکر بکنند و اصل 111 این قانون رو که سخن از اعمال نظارت بر رهبری، راهکارهای مهار قدرت و عزل رهبری هست رو بهش بپردازند. مجلس خبرگان بهترین جایی است که میتونه این ظرفیت قانون اساسی رو فعال بکنه.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا دیروز نامه ای رو منتشر کرد به عنوان اینکه این رو 50 تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری امضا کردند، خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، و از او خواستند که شفافتر از رهبر جمهوری اسلامی حمایت بکنه. با توجه به تعداد 86 عضوی که مجلس خبرگان داره، اگر 50 نفر این رو امضا کرده باشند، خب میشه اکثریت. شما فکر میکنید که اکثریت مجلس خبرگان الان در اختیار رهبری قرار گرفته؟
ببینید، نکته اول این هست که این نامه با ادعای 50 امضا منتشر شده، نه با 50 امضا. نامی از امضا کنندگان پای نامه دیده نمیشه. با اطلاعاتی که من از قوم کسب کردم، اینا ابتدا نامه رو منتشر کردن، بعد شروع به جمع آوری امضا کردن، و این سومین باری است که آیت الله یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و طیف هوادار ایشون دارند در واقع با ادعای کذب خبرسازی میکنن. من که میگم ادعای کذب، دلیل دارم براش. ببینید، اولین بار آقای یزدی این کار رو در جامعه مدرسین مرتکب شد. آیت الله محمد یزدی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد که اکثریت جامعه مدرسین از آقای احمدی نژاد حمایت کردن. بعد معلوم شد که 32 عضو از 48 عضو جامعه مدرسین اصلا اون نامه رو امضا نکرده بودن. دومین دروغ آقای یزدی زمانی بود که ایشون اخیراً هفته گذشته بعد از خطبه معروف آقای هاشمی رفسنجانی در باب مشروعیت علیه آقای رفسنجانی موضع‌گیری شدیدی کردند. اون وقت گفتن که طیف نزدیک آیت الله یزدی با تایید ایشون اعلام کردن که 306 نفر از اساتید حوزه از اظهارات ایشون حمایت کردند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که این نامه فقط 10 امضا داشت، که هیچ کدوم از این 10 امضا هم از اساتید برجسته حوزه علمی قم نبودند. نامه‌ای که الان منتشر شده سومین محصول آقای یزدی و طیف هوادارشون هست. ایشون طبق اطلاعی که من دارم، ایشون نوشتن نامه رو با همفکری آقای مصباح یزدی و آقای احمد جنتی، این رو منتشرش کردن. از تعدادی از نماینده هم امضا گرفتن، هنوز معلوم نیست از چه تعدادی. تا دیروز خبر دارم که 8 نفر امضا کرده بودن. اکثریت اونها سکوتشون بیشتر از حرفشون بوده تو این مدت. ماکسیموم تلاشی که کردند با توصیه و تهدید در زمان انتخاب رئیس مجلس خبرگان، 34 رأی شد که به آقای احمد جنتی تعلق گرفت. این ماکسیموم تلاششون بود. این رو یکی از اعضای مجلس خبرگان گفته که بنده نمیتونم متاسفانه اینجا اسمشو بیارم. ایشون گفت که ما هم تهدید شدیم هم توصیه.
نهایتاً شما فکر میکنید که اگر کار دستبندی به صحنه مجلس خبرگان بکشه، توازن قوا به سود جناح هوادار آقای خامنه‌ای نخواهد بود؟
به هیچ وجه. ببینید، ترکیب مجلس خبرگان رهبری اکثریتشون امام جمعه منصوب رهبری ان، ملاحظه دارن نسبت به اینکه موضع صریحی بگیرن در حمایت از آقای هاشمی، چون عزل خودشون از امامت جمعه رو به مصلحت شأن خودشون نمیدونن. اینا به صراحت در برابر رهبری نخواهند ایستاد، اما حاضرن با مدیریت و پیشروی آقای هاشمی رفسنجانی در پروژه مهار رهبری او رو همراهی بکنند. در این نامه اومده که تداوم انقلاب اسلامی بر پایه تمسک به ولایت فقیه و ولی فقیه واجب الاطاعه است، و اینو خیلی ها امضا نخواهند کرد.
در این کشمکش سیاسی که جریان داره، شما فکر میکنید که اتفاق بعدی که در عرصه مجلس خبرگان بیفته در اجلاس آیندهش چه خواهد بود؟
رهبری توی معرکه تنها مونده، این تعداد رو بیشتر نداره، و دولتی که مقبول اوست. اگر اوضاع به همین شکل پیش بره، اجلاس آینده خبرگان، چه اجلاس اضطراریش چه اجلاسی که در زمان مقرر خودش برگزار میشه، نه تنها نخواهند توانست آقای هاشمی رو برکنار بکنن، ریاست مجلس رو عوض بکنن، بلکه بحث جدی مطرح خواهد شد که حداقلش رو من تذکر تند و شدیدی به رهبری میدونم. اما این احتمال رو هم میدم که در فاصله زمانی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تا اجلاس خبرگان، وضعیت اطلاعاتی امنیتی شدیدی در نسبت با اعضای مجلس خبرگان حاکم بشه. به هر حال اینهایی که انتخاب شدن از شجاعت کافی برخوردار نیستن. اینها کسانی هستند که بسیاری از اونها، البته نمیخوام به همه نسبت بدم، کسانی هستند که با تهدید وزارت اطلاعات، تهدید به عزل از مسئولیت‌های خودشون، تهدید به افشاگری، حالا ممکنه بعضیشون یه خطایی، یه سرمایه، یه جایی چیزی داشته باشن، با این تهدیدها اینها ممکنه عقب نشینی بکنن و شرایط عوض بشه.
گفتگو با محمد جواد اکبرین رو میشنیدید، دین پژوه در بیروت، درباره کشمکش‌های سیاسی و تمرکز اون بر مجلس خبرگان در ایران.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com وبسایت رادیو فردا هست. آخرین فیلتر شکن ما هست روحزاد.com و گسیخته.com. تکرار میکنم، روحزاد.com و گسیخته.com دو فیلتر شکنی است که شما رو به وبسایت radiofarda.com رهنمون میکنه. 8:25:40 یک شنبه 4 تیر ماه 1388 سراغی میگیریم از مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره پخش اعترافات بازداشت شدگان حوادث اخیر را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته اگر قرار است اعترافاتی از بازداشت شدگان پخش شود، به موازات آن باید به تخلفاتی که در بازجویی ها صورت گرفته و احیانا به مرگ برخی از بازداشتی ها منجر شده رسیدگی و دلایل آن نیز منتشر شود. به گزارش این روزنامه، علی مطهری گفته بر اساس اخبار رسیده، برخی افراد بازداشت شده بعد از مدتی که از دستگیری آنها گذشته جنازه آنها را تحویل دادند که دلایل آن و اینکه آیا تخلفی صورت گرفته یا نه باید روشن شود. به نوشته این روزنامه، این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر اعترافات گرفته شده از بازداشت شدگان در شرایط غیر عادی گرفته شده باشد، نمیتواند به حل و فصل حوادث اخیر کمکی کند، همچنین گفته بازداشت ها ممکن است که قانونی باشد، اما مهم نوع برخورد با افراد در بازداشت است که آیا ضوابط اسلامی رعایت شده و یا بازداشت شدگان تحت فشار روحی روانی و جسمی بودند یا خیر. روزنامه سرمایه از تناقض گویی های مسئولان در ارائه آمار نرخ بیکاری کشور خبر داده و از قول وزیر تعاون نوشته با تمام تلاش هایی که توسط دولت ها در سال های اخیر صورت گرفته، هنوز حدود 4 میلیون بیکار در کشور داریم. این روزنامه نوشته اشاره صریح وزیر تعاون به تعداد بیکاران نشان از افزایش بیکاری در کشور دارد، به طوری که اگر 4 میلیون بیکار در کشور وجود داشته باشد، نرخ بیکاری چیزی حدود 17.72% خواهد بود، زیرا جمعیت فعال طبق آخرین آمار 22.6 میلیون نفر اعلام شده است. سرمایه همچنین نوشته پیش از این مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان 87 را حدود 12.5% و در بهار 88 نیز 11.1% اعلام کرده بود. روزنامه اعتماد از مرگ یکی دیگر از بازداشت شدگان اخیر در زندان خبر داده و نوشته یکی از دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین در زندان درگذشت. این روزنامه نوشته به خانواده امیر جوادی فر که در جریان تجمعات 18 تیر ماه گذشته بازداشت شده بود، اطلاع داده شده ساعت 9 صبح امروز پیکر او را تحویل بگیرند. روزنامه اعتماد درباره چگونگی و زمان بازداشت این دانشجو نوشته این دانشجو در روز 18 تیر به دلیل شکستگی دست و بینی به بیمارستان منتقل شده و بعد از مداوای اولیه بازداشت شده بود. روزنامه کیهان از قول جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته اگر صرفاً عملیات دفاعی و پدافندی را برای سپاه در نظر بگیریم، حجم‌هایی که از اول انقلاب در مقابل نظام بوده ما را محاصره خواهد کرد. به گزارش این روزنامه، سید محمد حجازی گفته این طور نیست که ما در سنگرهای خود منتظر حمله دشمن باشیم تا با آن مقابله کنیم، بلکه ما به سنگرهای دشمن حمله خواهیم کرد و از این پس سپاه موظف به هجوم و مقابله با آنهاست و این یکی از ارکان سپاه است. به نوشته این روزنامه، جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دخالت نیروهای این نهاد نظامی در حوادث پس از انتخابات گفته هر کسی که رسانه‌های بیگانه از او تبلیغ کند و برای شعار بسازد فریب خورده است و سپاه و مقام قضایی نمی‌تواند از کنار این قضایا به راحتی گذر کند. روزنامه اعتماد ملی از بازداشت یکی از علمای سنی منطقه کردستان خبر داده و نوشته حاکم شرع منطقه کردستان در زاهدان بازداشت شد. به نوشته این روزنامه، کاکحسن امینی، حاکم شرع منطقه کردستان و از علمای صاحب نام سنی کرد برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی طلاب علوم دینی مدرسه دارالعلوم به زاهدان رفته بود که پس از شرکت در مراسم و انجام سخنرانی هنگام سوار شدن به هواپیمای پرواز زاهدان تهران دستگیر شد. این روزنامه به زمان دقیق بازداشت این روحانی سنی و اینکه توسط چه نهاد و یا سازمانی بازداشت شده اشاره ای نکرده است.
مجله صبحگاهی در اینجا به پایان میرسد. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها و گزارش های رادیو فردا، روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شیراز، جایی که حافظ اونجاست، ازش غزل بگیرم، همون غزل که هیچ جا نیست و بی‌تاست. میخوام که از خاک شما سبزی جنگل بیارم، میخوام که رقص چشماتو خواهم که خورشید جنوب طلا به موهات بپاشه، لونه مرغ دریایی میون دست تو باشه.
دلم میخواد چشم تو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام واسد که رو بذارم، مهدش کنم به قیمتش یه حلقه یه شاخ گل بیارم. دلم میخواد چشم تو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام واسد که رو بذارم، ردش کنم به قیمتش یه حلقه
یه شاخ گل بیارم.
میخوام برم به شیراز، جایی حافظ اونجاست، ازش غزل بگیرم، همون غزل که یه جاریست و بیتاست. میخوام که از خاک شما سبزی جنگل بیارم، میخوام که عکس چشاتو تو باب دریا بذارم، میخوام که خورشید جنوب طلا به موهات بپاشه، دونه یه مرغ دریایی میون دست تو باشه. I'm
سر میخرم
سیدارم من از دل سیدارم من از اون سالی عشقانه همه بخاک این تو سیدارم من از دل سیدارم من از اون سالی عشقانه همه بخاک این تو سیدارم من از دل سیدارم من از اون سالی عشقانه همه بخاک این تو سیدارم من از دل سیدارم من از اون سادی عشقانه تمام خاکی رو دوست دارم من از دل دوست دارم من از جون سادی عشقانه تمام خاکی رو
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
عزیز بومی ای هم قبیله رو اسب قربت چه خوش نشستی تو این ولایت ای با اصالت تو مونده بودی تو هم شکستی تشنه و مهمه به تشنه موندن غرور اسم دیار ما بود اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز رفتن و رفتن صادق و صادق نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست شب زده برگرد مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست شب زده برگرد
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
مرزبان آورده، فرمان زغان آورده.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330، 15475، 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810، 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560، 11700، 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
I'm